بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين خدمت بینندگان عزیز سلام عرض می کنم امیدوارم که در هر کجا باشند در زندگی شاد و موفق باشند در جلسه گذشته اولین مبانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که عبارت بود از هدفمندی خلقت انسان امروز دومین مبنای علم اخلاق اسلامی که تغییر پذیری خلق است مورد بحث و بررسی قرار می گیرد امیدوارم که مباحث را که کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نبوی مطرح می نماید همه ما و شما بتوانیم در زندگیمان استفاده کنیم و از آن بهره ببریم استاد یکی از مبانی علم اخلاق تغییر پذیری خلق است با توجه به این مسئله چه رابطه میان اختیار انسان و تغییر پذیری خلق وجود دارد در این قسمت اگر توضیح بفرمایید ممنون میشویم
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب دارم مجددا محضر حضرت عالی و همه عزیزانی بیننده ای که این بحث ها را تعقیب میکنن امیدوارم که اهمیتی که علم اخلاق اسلامی دارد اگرچند این مباحث خشک و خسته کننده هست ولی عزیزان و بینندگان با صبر و استقامتی که در راه علم لازم هست این مباحث را به خوبی تعقیب بکنن همانطوری که حضرت عالی فرمودید از مباحث مربوط به کلیات گذشتیم فعلا چند تا مسئله را در خصوص مبانی اخلاق اسلامی باید مطرح بکنیم.
بله.
در ارتباط با هدفمندی خلقت انسان که از مباحث بسیار کلیدی در مبانی علم اخلاق اسلامی هست در جلسه قبل گفتگو شد. فعلا در این جلسه با استعانت از خداوند متعال در ارتباط با تغییر پذیری خلق بحث را تعقیب بکنیم. اما اینکه چه رابطه میان جبر اختیار کلامی و تغییر پذیری خلق وجود دارد اجازه بدهید که در ابتدا یک مقداری در ارتباط با اختیار صحبت بشود اصولا وقتی گفته می شود در علم کلام اختیار جبر که خودش از مسائل بسیار قدیمی علم کلام هست عمری بدرازی علم کلام دارد و در واقع از شاخصه های تقسیم بندی در علم کلام هست مسئله بسیار کلیدی و حساس هست
بله.
به صورت بسیار مختصر وقتی اختیار گفته می شود اختیار در مقابل جبر هست اینکه انسان افعال خود را با اختیار خودش با انتخاب خودش بلکه با شوق و رغبت خودش و بعد از فکر و تأمل کار را انجام بدهد
بله
به عبارت دیگر مقصود از اختیار این هست که اگر جبری بیرونی در کار نباشد اگر اضطراری در کار نباشد کارهایی که از ما انسانها سر میزند خود ما در وجود اون کار نقش داریم
بله.
این مسئله بسیار چیز روشن و ساده و بدیهی به نظر میرسد ولی متاسفانه چی در میان متدینان و چی در میان غیر دینداران کسانی بودند که مسئله کاملا روشن را منکر شدند و جای توضیح دارد جای تذکر دارد که مقصود از اختیار این نیست که هیچ وقت از انسان کار به صورت جبری سر نمی زند ممکن است انسان در موارد مجبور باشد ممکن است در موارد انسان اضطرار داشته باشد و حتی در مواردی که ما اختیار هم داریم یک سلسله عوامل دیگر در فعل ما به عنوان جزء العله و به عنوان بخش از عامل ایجاد کننده تأثیر گذار هست مهم این که در مرحله نهایی و برای این که فعل در خارج عینیت یابد خود ما هم تأثیر گذار هستیم حق انتخاب داریم آگاهانه انجام میدهیم عواقب فعل را میسنجیم و سپس دست به اقدام میزنیم و اون کار را انجام میدهیم
بله
از غذا خوردن گرفته، از مطالعه کردن گرفته، از جرم جنایت گرفته، راستگویی، دروغگویی، بخل، حسد، تمام اینها بر اساس اختیار تا حدودی در محدوده خود اختیار انسان هست.
بله.
اصل مسئله جبر و اختیار همانطور که عرض کردم در علم کلام مطرح شد، ولی متاسفانه از همین جا شد که اون نظریات علم کلام وارد علم اخلاق شدن.
بله.
لذا بعضی ها با مستمسک قرار دادن جبر کلامی جبر اخلاقی رو مطرح کردن و خواستن اینجوری قلم داد بکنن که در عرصه اخلاق هم ما انسان ها مجبور هستیم. البته یکی از پایه های جبر اخلاقی همین جبر کلامی هست و انشالله در لابلای این بحث همچنانی که توضیح خواهم داد پایه های دیگر هم دارد.
بله.
ولی یکی از مهمترین پایه های جبر اخلاقی همین جبر کلامی هست. گفتن با توجه به این که در علم کلام به اثبات رسیده است که ما انسان ها مجبور هستیم، کار را کسی دیگر انجام می دهد. ما در واقع یک صحنه‌گردان ظاهری هستیم، تصور می کنیم که کننده کار ما هستیم.
بله.
اونی که در واقع پیش دکتر می رود، اونی که می نویسد، اونی که می خوابد، اونی که می خورد کسی دیگر هست. بر این اساس خواسته اند که در علم اخلاق هم تلاشه های علمای اخلاق، ترویج علم اخلاق، احیانا فرمول هایی را که علم اخلاق برای بهبود زندگی بشر پیشنهاد میکنن نادیده بگیرن.
بله.
به همین جهت هست که رابطه جبر کلامی با جبر اخلاقی روشن میشود و در همین جا هست که خود تغییر پذیری خلق از مسائل کلیدی و از پایه ها و از مبانی قرار میگیرد که انشاءالله کم کم در لابلای این درس روشن خواهد شد.
خود این مسئله در مباحث که دانشمندان غربی مطرح میکنند در قسمت اخلاق، بعضی از دانشمندان غربی مسئله مطرح میکنند که بعضی خلقیات را کودکان از پدر مادرش به ارث میبرند.
درست.
در این قسمت استاد اگر بفهمید اینا واقعا معتقد به جبر اینا چجوری هستند؟
عرض کنم خدمت شما در ارتباط با نظریه روانشناسان یا آنچرا که در علوم تربیتی اینها مطرح شدن، نه تنها دانشمندان غربی بلکه کسانی دیگری در عرصه علم اخلاق قلم زده اند، در واقع خواستن از همین نکات استفاده بکنن. یعنی بخش از ادله یا پایه های جبر اخلاقی را داده های روانشناسی و داده های تجربی و آنچه را بشر در زندگی روزمره تجربه کرده اند و انجام داده اند بر همین استناده ها استوار کرده اند. در واقع نکته ای را که حضرت عالی اشاره فرمودید یکی از ادله کسانی است که معتقد به جبر اخلاقی هستند. و انشالله وقت ادله اونها را بررسی بکنیم به این نکته اشاره خواهم کرد. اجمالا ضمن این که وراثت قابل انکار نیست، ضمن اینکه شخصیت قابل انکار نیست، تأثیر محیط و خانواده قابل انکار نیست، ولی ادعای علمای اخلاق این هست که با کل اینها همچنان انسان موجودی انتخابگر خواهد بود. نه. و در واقع انسان میتواند در همه شرایط حتی در مقابل محیط قیام بکنند، در مقابل شخصیت ارثیش قیام بکنند، در مقابل وراثت قیام بکنند و با انتخاب آگاهانه کار خود را انجام بدهند.
یکی از مباحثی که مطرح میشه خود جایگاه و اهمیت بحث تغییر پذیری خلق است. در این قسمت اگر شما برای بینندگان محترم اگر بیان بکنید که بسیار ممنون میشم.
تا حدود این مسئله را از لابلای همین نکاتی که عرض کردم توضیح دادم. به صورت اجمالی خود بحث تغییر پذیری خلق یا خود همون اختیار اخلاقی همانطور که عرض کردم از مسائل بسیار کلیدی است. علتش هم روشن هست. علم اخلاق یا به دنبال پیشگیری هست یا به دنبال علاج هست.
نه.
علمای اخلاق میکوشن که مفاسد اخلاقی یا در جامعه به وجود نیاد، انسانها رو وادار بکنن که از مفاسد پرهیز بکنن، بالاخره مفاسد اخلاقی تبدیل به ملکه نشود، یا اگر خدای نکرده افراد جامعه به این بیماره های اخلاقی گرفتار هستن اینها را علاج بکنن. چی در قسمت پیشگیری و چی در قسمت علاج، اگر ما و شما تغییر پذیری خلق را منکر بشویم، اگر نقش و اراده انسان را اینجا نادیده بگیریم، خود به خود تمام این ابحاث نابود خواهد شد.
بله.
نه تنها تلاش علمای اخلاق بلکه تلاش تمام انبیا، تمام علمای تاریخ و حتی علمای تربیتی و تمام کسانی که در عرصه روانشناسی و تربیت اینها فعالیت میکنن، تمام این مباحث از بین خواهد رفت. بالاخره همگی با نحو فرمول میدهند، راهکار ارائه میکنند. تمام این مباحث بر اساس همین تغییر پذیری شخصیت و خلق استوار هست. اگر ما معتقد به جبر اخلاقی شدیم، حتی در حوزه های دیگر مسئله مسئولیت، عقاب اخروی، تمام اینها زیر سوال خواهد رفت. حداقل در عرصه دنیوی هم اگر بخواهیم یک جامعه اخلاقی داشته باشیم، اون مدینه فاضله‌ای که خیلی ها در خواب می دیدن، تمام سرمایه گذاری ها، تمام تحقیقات، تمام پژوهش ها، تمام تبلیغاتی که ما به شما انجام می دهیم به اثر خواهد بود. به همین جهت هست که مسئله جبر اخلاقی از مسائل بسیار مهم هست و قطعا همانطوری که عرض خواهم کرد جبر اخلاقی قابل قبول نیست، البته با توضیحات و قیودی که محضر شما عرض خواهم کرد. نکته مهم دیگر این که اصولا یکی از عناصر و ارکان و مقومات فعل اخلاقی داشتن آزادی و اختیار هست. اصولا فعلی که با جبر از انسان سر بزند، فعلی که بدون آگاهی و انتخاب باشد، فعلی که بدون علم و عمد و قصد باشد، نمیتواند اخلاقی باشد. بر اساس آموزه های اسلامی فعل اخلاقی اون فعل است که با آزادی از انسان سر بزند، آگاهانه و با انتخاب و با نیت باشد، حتی و قصد قربت باشد. بنابراین اگر ما معتقد به جبر اخلاقی بشویم، تمام این مفاهیم قابل اعمال نخواهد بود. یعنی امکان ندارد که انسان با آزادی کار بکند، امکان ندارد که فعل اخلاقی را با نیت خودش انجام بدهد، از روی علم و عمد و قصد انجام بدهد. خب خود به خود علت اخلاقی، رزیلت اخلاقی، پیشگیره های اخلاقی، علاج مسائل اخلاقی، تمام اینها از بین خواهد رفت. لذا هست که این مسئله جزء مبانی و از مهمترین مبانی علم اخلاق اسلامی است. به عبارت دیگر، یکی از مبانی علم اخلاق اسلامی هدفمندی خلقت انسان بود و دیروز عرض کردم در جلسه قبل عرض شد که هدفمندی خلقت یعنی حرکت از یک نقطه و رسیدن به نقطه دیگر. زمان صرف بکنیم، امکانات صرف بکنیم، انسان ریاضت بکشد برای این که از یک حالت فاصله بگیرد به حالت دیگر منتقل بشود. اگر ما معتقد به جبر اخلاقی باشیم، اخلاقیات انسان را تغییر ناپذیر بدانیم، خود به خود هدفمندی خلقت هم زیر سوال خواهد رفت. یعنی برفرض اگر شما اثبات بکنید که زندگی انسان هدفمند هست، بازم با توجه به اینکه انسان اختیار ندارد، حداقل در عرصه اخلاق امکان تحقق هدفمندی خلقت از بین خواهد رفت.
بسیار تشکر. کسانی که اخلاق را تغییر ناپذیر میدانند، اینا هم حتما دلایل دارند. نمیگن که به اصطلاح لولا بود که بدون دلیل گفته باشند که اخلاق تغییر ناپذیر، حتما دلایل دارند.
درست.
اگر شما در اینجا یک دلیل برای بینندگان عزیز اگر بیان بکنید بسیار خوب میشد تا بینندگان عزیز مسئله را بدانند.
عرض کنم محضر شما که برای اینکه تا حدود نزاع دو طرف خوب روشن بشود، من مقدمتا این نکته را عرض بکنم که گاهی انسان یک سلسله ملکات اخلاقی دارد و گاهی ممکن است انسان ملکات اخلاقی نداشته باشد. تا هنوز اون حالت تبدیلی به ملکه نشده است. ممکن است به صورت عادت برایش باشد یا حتی پایین‌تر از عادت باشد. کار را با اراده خودش انجام داده است. فرق نمی کند این حالت در رذایل اخلاقی باشد مثل دروغ گفتن، یا در فضایل اخلاقی باشد مثل راست گفتن و عادل بودن و امثال اینها. حس ترحم مثلا. در کودکان نوعاً خب بسیار از مسائل اخلاقی به صورت ملکه نیست، حتی ممکن است به صورت عادت هم نباشد، بلی در بزرگ سالان اونهایی که شخصیتشون شکل گرفته است، ممکن است بعض رفتارهای اخلاقی چی در بعد منفی و چی در بعد مثبت تبدیلی به ملکه شده باشد. وقتی ما از جبر اخلاقی صحبت میکنیم، این که انسان قدرت اختیار در فعل اخلاقی ندارد، گاه ممکن است حالت بعد از ملکه مد نظر ما باشد، گاه ممکن است حالت قبل از ملکه مد نظر ما باشد. این یک حقیقت است. اگر کسی خدایی نکرده حالت بیرحمی و قساوت جزء ذاتش شده باشد، به عبارت دیگر این انسان قساوت را به حالت ملکه در خود داشته باشد، قابل انکار نیست که علاج کردنش کار بسیار سختی است.
بله.
حتی تغییر عادت برای انسان سخت هست، چه رسد به اینکه انسان ملکات اخلاقی را تغییر بدهد. بنابراین وقتی صحبت از امکان تغییر اخلاق می شود، نباید بینندگان عزیز تصور بکنند که پس کار بسیار ساده هست، مثل غذا خوردن و آب خوردن هست.
بله.
نه خیر، شما حتی در حالتهای جسمی در نظر بگیرید، وقت آدم دچار لاغری مفرد باشد یا دچار چاقی مفرد و افزایش وزن باشد، چه مقدار سخت هست. جسم انسان دقیقا حالت مقاومت و مقابله داره. کسی که دچار افزایش وزن هست، اگر بخواهد وزن خود را کاهش بدهد، بسیار باید قاطع باشد، این رژیم مصرف بکند، تصمیم قطعی بگیرد. ولی 5-6 کیلو اگر کم بکند، اگر بخواهد دوباره افزایش بدهد، بسیار به سادگی به حالت اولی برمیگردد.
بله.
این حالت مقاومت و حالت تغییر و حالت اصرار در بعد روحی انسان بسیار بیشتر هست. لذا چه حالتهای خوب برای ما ملکه شده باشد که خوشا به حالمان، و اگر خدای نکرده حالتها و صفات بد مثل دروغ گفتن، مثل بی‌رحمی، مثل حس کینه داشتن و نفرت، اگر اینها برای ما به حالت ملکه شده باشد، تغییر پذیریش بسیار کار سختی است، علاج کردنش کار راحت نیست. لذا این مسئله باید مفروغ العین باشد. وقتی ما صحبت از تغییر پذیری خلق میکنیم، اصل امکان را صحبت میکنیم. اما این که پیامدهای این امکان چی هست، با چی فرمولهای و با چی روشهای میتوان تغییر داد، اون بحث دیگری است که در هر مسئله به حسب مورد باید بحث اخلاقی صورت بگیرد.
بله.
نوعاً آقایونی که منکر هستند، یعنی کسانی که گفتن اخلاق قابل تغییر نیست، بعضی هایشون مثالهای خارجی و عینی که زدن به همین موارد هست.
بله.
اینها رفتن مطالعه کردن، استقرا و جستجو کردن، افراد خارجی رو دیدن، گفتن آقا کسانی که حس بی‌رحمی در او ملکه شده باشه، کسانی که به دروغگویی عادت پیدا کرده باشن، نوعاً برایشون تغییر پذیری امکان نیست. کسی که بدخلقی جز ذاتش شده باشد، او صد بار اگر هم پشیمان بشود، باز بعد از مدت ممکن است کج‌خلقی و بدخلقی رو داشته باشد، تندخویی رو با خودش داشته باشد. اینها در زندگی روزمره هم واقعا قابل تجربه هست. نوعا ما و شما میبینیم انسان در خیلی موارد پشیمان میشود، ولی بعد از مدت دوباره همون کار ضد ارزشی و اخلاقی رو انجام میدهد. بعضی ها به این استدلال کردن، بعضی های دیگر بر اساس همون جبر کلامی استدلال کردن، گفتن با توجه به اینکه در علم کلام ثابت شده است که انسان مجبور هست، یکی از موارد و مصادیق جبر کلامی همین افعال اخلاقی هست. اگر ما در افعال غیر اخلاقی مجبور هستیم، پس در عرصه اخلاق نیز مجبور هستیم. کما اینکه بعضی ها همین فرمایش حضرت عالی رو کردن که آقا روانشناسان، علمای تربیت، اینها استقرا کردن با فرمول های علمی به اثبات رساندن که اخلاق انسان قابل تغییر نیست. ولی واقعیتش این هست که چه استقراءات بشری و چه جبر کلامی و چه مشاهدات عینی و ملموسی که ما در زندگی داریم، همگی اینها از یک استقراء ناقص تجاوز نمی کند. با توجه به ادله قطعی که ما از قرآن و سنت داریم، در عرصه کلامی و اخلاقی نمی توان معتقد به جبر شد. بنابراین دلیل را که اقامه کردن اگرچه فی الجمله قابل قبول هست، اگر بخواهند مشکل تغییر پذیری خلق را اثبات بکنند، نمی توان منکر شد، حق با آنها هست. ولی اگر بخواهند این نتیجه را بگیرند که به هیچ عنوان قابل تغییر نیست، به هیچ عنوان نمی توان ملکات اخلاقی بد را خوب کرد و خوب را بد کرد، این خودش جای بحث دارد. و همچنانی که انشاءالله در ادامه جلسه عرض خواهم کرد، رسالت پیغمبران، مکاتب اخلاقی و تمام اصول تربیتی مبتنی بر این جهت هست که شخصیت انسان قابل تغییر هست.
بله، بسیار تشکر. کسانی که میگن که خلق تغییر پذیر است، همیشه تغییر میکنند و چرا تغییر هست، اینا چه دلیل دارن؟
عرض کنم خدمت شما که اونهایی که معتقد هستند که جبر اخلاقی قابل قبول نیست و خلقیات انسان قابل تغییر هست، اینها شواهد بسیار زیادی دارن. اولین نکته در همون عرصه علم کلام هست که در علم کلام اسلامی به اثبات رساندن که انسان موجود مختار هست. درست هست که با داشتن ملکات بد انجام دادن کار خوب تا حدود برای انسان سنگین می شود، ولی به هیچ عنوان ملکات بد اختیار را از انسان 100% سلب نمی کند. شما اگر قرآن کریم را ببینید، در موارد زیاد قرآن کریم انسان را به وعد و وعید تهدید می کند که اگر فلان کار را بکنید در آخرت عقاب می شود، اگر فلان کار را بکنید در آخرت مثلا ثواب دارید. یا یکی از اصول مسلمه که در قرآن کریم مطرح شده است و در عرصه هدفمندی خلقت هم مطرح می شود، خود همین بحث امتحان انسان ها هست. این که ما برای شما فرصت دادیم، عمر دادیم، سلامتی دادیم، نیرو توانایی دادیم تا ببینیم شما چجوری رفتار میکنید، سبک زندگیتون چجوری خواهد بود، آیا اهل خیر هستید یا اهل شر هستید. قهرن امتحان خداوند در جای معنا دارد که انسان اختیار داشته باشد. امتحان اخلاقی از انسان، ثواب و عقاب اخروی در عرصه اخلاق اون زمان میتواند معنا داشته باشد که ما انسانها اختیار داشته باشیم. اگر در دروغ گفتن انسان مجبور باشد، اگر در کینه ورزیدن انسان مجبور باشد خدای نکرده، اون زمان خود به خود بحث عقاب و بحث ثواب و تمام اینها از بین خواهد رفت. یکی از نکات بسیار مهم دیگر در عرصه اخلاق اسلامی بحث توبه هست. یکی از مسلماتی که ما و شما در قرآن و سنت داریم بحث توبه هست که اگر کسی بعد از انجام دادن کارهای زشت از جمله کارهای زشت اخلاقی توبه بکنن، توبه اونها چی هست؟ قابل پذیرش هست. اصولا اگر ما در کارها اختیار نداشته باشیم، درخواست توبه نامعقول هست. و اگر اختیار نداشته باشیم، اصولا نهاد توبه بی اثر خواهد بود. این که ما اختیار نداشته باشیم، برای چی انسان باید توبه بکند؟ بالاخره در آموزه‌های کلامی، در آموزه‌های اخلاقی ما و شما شواهد بسیار فراوانی هست که انسان 100% اختیار دارد. بله، نکته‌ای که اینجا هست، عرض کردم اختیار هر انسان خیلی فرق می‌کند. اگر من یک عادت بد داشته باشم نسبت به اون کس اون عادت بد را نداشته باشد، اختیار من کمتر هست. اون کسی که عادت به کار بد دارد، به دروغ گفتن، با اون کسی که ملکه دروغ گفتن را دارد باز تفاوت بسیار زیادی دارند. کسی که جزء ذاتش دروغ گفتن شده است، کسی که جزء ذاتش نفاق شده است، خدای نکرده دروغی شده است، برای او فاصله گرفتن از این حالت کاری بسیار سختی خواهد بود. لذا صحبت همچنان که عرض کردم در اصل امکان تغییر خلق است. و اصل امکان تغییر خلق یکی از مبانی مسلم علم اخلاق اسلامی هست. پیغمبران این مقدار به اصول اخلاقی دعوت دادند، علما در طول تاریخ دعوت دادند، علمای تربیت که کارشون رو تربیت انسان میدونن، تمام اینها در صورت معنا دارد و در صورت تلاش اینها نتیجه میدهد که تغییر پذیری را در ذات انسان بپذیریم. همچنان که جسم ما میتواند تغییر بکند، روح ما، شخصیت ما هم میتواند تغییر بکند. البته خود این تغییر پذیری علل خاص میخواد، شرایط خاص لازم دارد، ریاضت‌های بسیار پیچیده لازم دارد. کسی که دچار بدخلقی باشد و خدای نکرده بدخلقی و کشخلقی و احیانا اخلاق به جزء ذاتش شده باشد، تغییر دادنش بسیار کار سختی است. لذا حتی کسانی از خود دانشمندان علم اخلاق قائل به تفصیل شدند، گفتن آقا ممکن است بعضی از خلقیات جزء فطریات باشد و اینها قابل تغییر نیست. کسی ممکن است شخصیتش به صورت مادرزادی جوری باشد که کشخلق باشد، این نمیتواند خودش را تغییر بدهد، ولی تا این حد هم قابل قبول نیست. درست است که صفات وراثتی اونهایی که انسان به ارث گرفته باشد تغییر دادنش انصافا کار سختی است، ولی اینجور نیست. تمام صفاتی که در عرصه تکلیف باشد و انسان در اون عرصه ها تکلیف داشته باشد، قابل تغییر خواهد بود. بله، اگر در یک جای خدای نکرده مورد استثنایی پیدا بشود، اونجا نه ثواب و نه عقاب و هیچ گونه فرمول اخلاقی قابل تطبیق نخواهد بود. بنابر این علم اخلاق اسلامی از اول تا آخر چی در حوزه های خوبی و چی در حوزه های بدی مبتنی بر آزادی و اختیار انسان هست. اگر انسان عدم اختیارش به اثبات برسد، خود به خود علم اخلاق تعطیل خواهد شد.
تشکر استاد، خیلی استفاده کردیم از بیانات شما، از مطالبی که در این موضوع مطرح کردید خیلی استفاده کردیم. امیدوارم که بینندگان عزیز هم استفاده برده باشن. شما را تا جلسه دیگر به خداوند بزرگ می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.